دوستان فرموده بودن بر اساس این کتاب جدال تو اسلام که گزیده ای از مواضع امام در سال آخر عمر مبارکش بود و در جلد آخر جلد 23 مسک صحیفه امام آمده، یک گزیده ای از او جاهایی که یک مرزبندی شفافی بین دو نگاه به اسلام، دو نگاه به مذهب، دو نگاه به جمهوری اسلامی، تقسیم دو تیپ حوزه و روحانیت، دو تیپ دانشگاهی، دو تیپ حکومتی، دو تیپ عرض شود که اصلا دو سبک زندگی هر دو مدعی دینی، خیلی صفبندی های شفاف و دقیق و مهم امام اونجا داره و همینطور راجع به آسیب شناسی جمهوری اسلامی و خطراتی که ممکنه در پیش باشه برای بعد. راجع به او دوستان خواستم بر اون مبنا، بر مبنای همین کتاب به اصطلاح راجع به شخصیت شناسی امام بحث بشه. من ترجیح میدم راجع به جای شخصیت شناسی اسم این بحث رو بگذاریم انقلاب شناسی، چون وقتی شخصیت شناسی گذاشتی انگار داری راجع به فقط امام به عنوان یک شخص خاص، راجع به خصوصیات شخصی او، راجع به شخصیت اخلاقی و اجتماعی و سیاسی ایشون دارید صحبت میکنید، تهش هرچی که در بیاد نتایج شخصی خواهد بود، در حالی که امام خودش هرگز به این مسائل حتی به کار خودش شخصی نیندیشید و اینو به عنوان معیار مکتب و مبنای انقلاب مطرح میکرد، مدام خودش رو نفی میکرد. همینطور که به دیگران میگفت نگویید من، بگویید مکتب من، خودشم هرگز نگفت من. هیچ جا امام از خودش تجلیل نکرد، خودش رو عامل اصلی انقلاب یا رهایی بخش مردم ایران، یعنی چیزی که بود، خودشو ندانست. حتی بعد از پیروزی آمد قم صریح گفت خاک بر سر من، خاک بر سر خمینی، اگر بخواد شماها هزینه بدید و او استفاده کنه. این تعابیر رو امام در مورد خودش به کار برد و حتی گفت اگر روزی دیدید که خمینی هم از مسیر اسلام و انقلاب منحرف شد، جلوی خمینی هم بیستین، جلوی منم بیستید، این انقلاب منم صاحبش نیستم. خودشو میخواست معرفی کنه، گفت رهبر من، رهبر ما اون نوجوان 13 ساله است که تو جبهه وقتی دید دشمن داره وارد خاک کشور میشه و هیچ سلاحی نداره برای دفاع، با بمب خودشو انداخت زیر تانک و تانک رو منهدم کرد و خودش به شهادت رسید. رهبر همه ما اون نوجوان 13 ساله است. اینا تعابیر امام از این قبیل زیاد داره. به همه هم میگفت که ما و شما کار این نیستیم، این انقلاب کار خداست. اگر قرار مدیون کسی باشه، مدیون طبقات ضعفاست، مستضعفین، محرومین، خانواده شهدا، اونایی که تو انقلاب و جنگ هزینه دادن، و الا بقیه عده هستن همیشه آماده خار، یه کسای دیگه هزینه میدن، فداکاری میکنن، وقتی که شهیداشون رو میدن انقلاب پیروز میشه یا جنگ تمام میشه، بعد میان اینا او جلو، انا شریک، بلکه انا رئیس میگن، کاش که بگن باز انا شریک، انا رئیس. فداکاری هایی که نکردن خستشون کرده، طلبایی که ندارن از همه مطالبه میکنن، برای مشکلاتی که اونا نداشتن نق میزنن، اونا که مشکل داشتن تحمل کردن، نق نزدن، اونایی که دو تا سه تا شهید، چهار تا شهید دادن، همچنان خودشون رو بدهکار و مسئول میدونن، اینایی که هیچ هزینه ای ندادن طلبکار میشه، اونایی که مبارزه کردن میگن نهضت ادامه دارد، اینایی که هیچ مبارزه‌ای نکردن خسته شدن میگن ملت خسته شد. بس دیگه، اینجوریه، مثلا دنیا همیشه همینجوری بوده، الان هم همینه. هر کی میبینید پرروتره و بیشتر از همه میگه خسته شدیم، بسه فلان، برید بررسی کنید خواهید دید که تقریبا هیچ جا نبوده، هیچ جا خودشو به خطر ننداخته، هزینه ای نداده، دروغ میگن، یا اکثر قریب به اتفاق اینجوریه، اگر استثنایی پیدا بشه. حضرت امیر میگه توده مردم رو هواشون رو داشته باشید، عامه مردم، اینا کم مصرف میکنن زیاد کار میکنن، کم مطالبه میکنن زیاد فداکاری میکنن، تو لحظات خطر و جنگ و تهدید به اینا اعتماد میتونید بکنید، اینا میان تو صحنه. اون عیاشای پرخور وابسته یا اشراف یا اشرافیت طلب، اینا موقع خطر و ضرر و مشکلات فرار میکنن، موقعی که سفره رو پهن میکنن جلوتر از همه میان، بیشتر از همه داد میزنن، اینا هی میگن ما خسته شدیم، بسه بسه بسه. اونا فداکاری میکردن، میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، پیروزی هایی هم به دست میآوردن. اینا که تو جبهه هیچ وقت نبودن، از توی رسانه های بیگانه میگفتن جنگ جنگ کو پیروزی، 11,000 کیلومتر خاک کشور اشغال شده آزاد شده، باز میگفتن کو پیروزی، ما خسته شدیم بچه دیگه تا کی. خب شما که کاری نکردین که، شما تو کدوم جبهه بودین، کدوم عملیات بودین، کجای انقلاب بودین، اصلا چقدر هزینه دادی؟ همیشه اینا پرروتر و طلبکارتر و قریب به اتفاقشون مرفه، مرفه بی درد، امکاناتشون زندگیشون ببین ببینید چی جوریه، بیشتر از همه هم همینا فحش میده. امام اینا رو، اینا تعابیر امامه. حالا ای امام، درسته که شخصیت او خیلی نقش داشت، اما مسئله رو شخصی نکنیم، مکتبش رو مطرح میکنه. واقعا مکتب اینه. حالا در این جدال دو اسلام معیارای زیاد و شفافی امام تو یک دو سال آخر عمرش به خصوص گفت، خیلی صریح، قاطع، استدلالی، انقلابی، اینا رو زیاد گفت و این خیلی مهمه. یکیش تو پیام سالگرد کشتار خونین مکه بود که بحث قطعنامه 598 هم همونجا امام هم سریع اعلام کرد، به مسئولیتش پذیرفت که پایان جنگ بود، هم سالگرد شهدای مکه بود که میدونین حدود 400 خورده حاجی رو که بیش از 300 تاش ایرانی بودن، بقیه از کشورهای دیگه، فقط به جرم شعار براءت از مشرکین و مرگ بر آمریکا و اسرائیل قتل عامشون کردن تو مکه کنار خانه خدا که اصلا سابقه نداشته در تاریخ، با اینکه اینا حتی شعار مرگ بر آل سعود و مرگ بر اینا هم نمیدادن، علیه آمریکا و اسرائیل بود. سال 66 دقیقاً همچین ایامی تابستان 30 سال پیش که مصادف بود با ایام حج، مصادف بود با قضیه قبول عقدنامه، لذا امام هر دوش رو تو یک پیام آورد. حالا من اینجا چند تا شاخص از شاخص‌های دیدگاه امام رو عرض می‌کنم. شما جریان‌ها و اشخاص فعلی و مواضعی که گرفته میشه تو مسائل سیاست خارجی و داخلی با اینا بسنجید. خب موارد زیاده، من چند تاشو که برسم عرض میکنم. یکی اینکه اساساً آیا ما دو تا سیاست خارجی داریم، یک سیاست خارجی رسمی علنی که لیبرال منش و محافظه‌کار و مدام دنبال سرهمبندی و توجیه هی عقب نشینی پشت عقب نشینی است، و یک سیاست خارجی دیگه هم داریم که به امام و ولایت فقیه وصله و او تند و انقلابی و ولی مخفی یواشکی. این یک نگاهی بوده، بعضی‌ها فکر می‌کردن که اینجوره، فکر می‌کردن نهادهای رسمی دیپلماسی باید ملایم و سربزیر و خمخم راه برن و هی همون وضع موجود رو تثبیت و توجیه کنن، اگر دشمن قوی بود مجبور شدن عقب نشینی، بیان عقب نشینی رو توجیه کنن، اگر ما قوی بودیم ولی مصلحت نیست که ما هجوم کنیم و جلو بریم، باز بیان عدم پیشروی را، توقف و تهجر رو تئوریزه کنن. بعد امامم انقلاب اسلامی هم یک سیاست خارجی مخفی یواشکی تند انقلابی افراطی داره. خب بعضی ها که همچی تصویری داشتن هنوز هم دارن، اون موقع راجع به امام میگفتن، حالا هم باز میگن راجع به وضعیت فعلی. امام صریح میگه که ما یک سیاست خارجی بیشتر نداریم و اون سیاست خارجی انقلابی است. دیپلماسی دو جوره، یکی دیپلماسی سازش و تسلیم، دیپلماسی عقب نشینی، دیپلماسی لبخند به ظالم، دیپلماسی موعظه ظالم و مظلوم هر دو با هم بدون داوری در مورد ظلم، دیپلماسی منهای عدالت، دیپلماسی منهای نهی از منکر جهانی. این یک دیپلماسی. امام میگه دیپلماسی جمهوری اسلامی این نی، اگه کسانی تو این اقوام این حال و هوا هستن، اینا نفوذیان، اینا خط دوم دیپلماسی، دیپلماسی موازی با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم، اینا باید حذف یا اصلاح بشن. یکی هم دیپلماسی انقلابه، انقلابی است، یعنی اهداف مکتبی و انقلابی است، هدف مبارزه با ظلم و استکبار جهانی و منطقی است، اما به روش عقلانی. دیپلماسی در خدمت انقلاب، نه در خدمت نفی انقلاب. دیپلماسی اگر یعنی عقلانیت گفتگو در گفتگو، یعنی شناخت صحیح دوست و دشمن، یعنی شناخت اولویت ها، یعنی شناخت زمین بازی، یعنی شناخت فرصت ها و تهدیدها، مزایای نسبی ما و مزایای دشمن، یعنی شناخت دقیق شرایط، اینا همه بله، اینا همه جزء عقلانیت اسلامی است، منتها از نوع جهادی. یه عقلانیت دارید در خدمت جهاده، یک شبه عقلانیت دارید در خدمت فراره. دیپلماسی فرار با ابزار عقلانی نه، دیپلماسی جهاد و مبارزه با ابزار عقلانی. تو این دیپلماسی انقلابی مذاکره هست، تلاش برای به حداقل رساندن تنش‌های غیر لازم، تنش زدائی با غیر ظالم، تنش‌هایی که ناشی از سوء تفاهم یا توطئه دشمنه یا اشتباهات خودیه، اینا بله باید زدوده بشود، اما اصل تنش باید با اصل با استکبار و مستکبرین عالم باشد. و این تنش رو انقلاب اسلامی اصلا ایجاد کرد، وقتی گفت مرگ بر شاه تنش ایجاد کرد. ولی خب شاه حاکم بود و آمریکا و اربابای آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی، ده ها هزار تو ایران بودن دیگه، تنش هم نبود. وقتی گفت مرگ بر شاه تنش شروع میشه. وقتی میگه مرگ بر صدام تنشه، مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل، اینا همه تنشه، یعنی درگیری با ظلم در کشور، در منطقه، در جهان، در حد توان. خب امام میگه بله ما یه دیپلماسی داریم، دیپلماسی انقلابی و علنی هم میگیم. ببین میگه ما این واقعیت و حقیقت رو در سیاست خارجی و بین الملل اسلامیمون بارها اعلام کردیم، تعارف نده، ما مخفی نکردیم، مخفی کاری نکردیم، صریح بارها گفتیم ما در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان هستیم، ما میخوایم اسلام به گوش کل بشریت برسه و گسترش پیدا کنه. موانعش رو از سر را برمی‌داریم تا ملت‌ها آزادانه، آگاهانه بشنون، خودشون انتخاب کنن. چیزی رو بر ملت‌ها نمی‌خوایم تحمیل کنیم. هیچ کشور و سرزمین دیگه‌ای رو نمی‌خوایم اشغال کنیم. اینا رو ما قبول نداریم. تحمیل و اشغال همون روش آمریکا و شوروی و انگلیس و اسرائیل و ایناست. او استکباره. ما می‌خوایم اسلام در جهان گسترش پیدا کنه. اونایی که با اسلام دشمنن، صاحبان و قدرت و ثروت، اگر مزاحم بشن، درگیر بشن، ما باهاشون مبارزه می‌کنیم. ما خواهیم ملت‌ها آزاد بشن، خودشون تصمیم بگیرن، از زیر بار شاهان و فرعون‌ها رها بشن و خودشون آزادانه تصمیم بگیرن، هر تصمیم بگیرن محترمه. ولی اینا نمیذارن صدا به اونا برسه، صدای حق. اینا دارن غارتشون میکنن و چپاول میکنن، میکشن، شکنجه میکنن، ظلم میکنن. جلوی این ظلم باید ایستاد. ما صریح میگیم ما در سیاست خارجی بارها اعلام کردیم در صدد گسترش نفوذ اسلام در سطح جهانی، در سراسر جهان، و خواستار کم کردن سلطه جهانخواران بوده ایم، هستیم و خواهیم بود. ما هر جا بتونیم جهانخواران رو، این سه چهار تا حکومت فاسد که دنیا رو به خاک خون میکشن، هر جا بتونیم به اینا ضربه بزنیم و اینا دستشون کوتاه بشه از سر بشریت، این کارو میکنیم. ما دنبال کم کردن این سلطه، نمیتونیم نابودش کنیم کلا، ولی سلطه استکباری، سلطه آمریکا بر بعضی کشورها، سلطه شوروی، روسیه کمونیستی بر بعضی کشورها، سلطه انگلیس و فرانسه، سلطه اسرائیل، این 4-5 تا سلطه، اینا جهان نیستن، اینا جهان خارن. بعضی میخوان با اینا تسلیم بشن، میگن آشتی با جهان، انگار انقلاب ما با جهان غرق بوده و بعد جهان هم همین 3-4 تا. امام گفت اولا که ما آمدیم به نفع جهان، علیه جهانخواران، با جهان قرار نیستیم، با جهانخواران درگیریم. ثانیا این 3-4 تا کشور جهان نیستن، نه جهانخوارن. بله ما صریح اعلام کردیم. بعد میگن نوکران آمریکا اسم این سیاست رو گذاشتن توسعه طلبی، میگن ما میخوایم توسعه پیدا کنیم، ما میخوایم ابرقدرت بشیم، بر دیگران مسلط بشیم. اسمش رو گذاشتن تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ، میگن ایران، انقلاب ایران میخواد امپراتوری بزرگ ایران رو در جهان تشکیل بده، میخواد بر کشورهای دیگه مسلط بشه، میخواد امپراتوری شیعی درست کنه، ایرانی درست کنه. امام میگه که ما مثل شما نیستیم، شما دنبال امپراتوری سازی هستید، انقلاب ما ضد امپراتوریه. ولی اگر، حالا تعبیرش اینه، میگه نوکران آمریکا دارن اینجوری جبسازی میکنن، میگه اگر اسم اینو میذارید توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ، ما بحث سر اسم نداریم، ما از آن باکی نداریم و استقبال میکنیم. آره ما میخوایم امپراتوری درست کنیم، ببین تفکر رو، منتها امپراتوری مستضعفین. شما دو تا امپراتوری مستکبرین، این آمریکا و روسیه شوروی کمونیستی، ما امپراتوری سومی، ما امپراتوری مستضعفینیم، ما میخواییم امپراتوری انقلابی، امپراتوری اسلامی درست کنیم. بله ما تلاش میکنیم کشورهای اسلامی را و کشورهای مظلوم رو یکی یکی کمک کنیم آزاد بشن، ما میخواییم بشیم ابرقدرت سوم جهان، ما ابرقدرت ملتها خواهیم شد در برابر شما دوتا ابرقدرت. ببین این ادبیات امام، که ما با کسی تعارف نداریم، من کی مخفی کردم؟ ما از قبل انقلاب داریم میگیم، این حرف انبیاست. این هدف کل انبیاست. نهی از منکر جهانی انقلاب جهانی است. ما استقبال میکنیم، باکی نداریم این چیزا رو به ما به اصطلاح میچسبونیم که حالا اگه به ما بگید که آی ما دنبال توسعه و دنبال امپراتوری هستیم، ما میگیم ای نه ما نیستیم به خدا. نه خیلی خوب، حالا اگر خودتون رو به اون راضی دید آره هستیم، تازه میشیم مثل شماها، منتها شما تو مسیر باطل و ظلم، ما تو مسیر عدل و خدمت به خلق ها و مردم ملت های مظلوم. شما میخواد کسی دیگه مثل شما نشه، خودتون دنیا رو دوتایی با هم تقسیم کردین چپاول کنین، ما سومیشیم منتها ضد چپاول. آره ما نفر سومیم، رو ما از این به بعد حواستون باشه، یک ابرقدرت سومی آمد به رهبری ایران، ابرقدرت اسلام، ابرقدرت مستضعفین. خیلی جالبه. حالا اون موقع ما ایران یک فسقلی می‌وسط که خودش بیش از نیم قرن نوکر 100% آمریکا و 100 و چند سال نوکر 100% انگلیس بوده و بارها همین روسیه تزاری قبل از کمونیستا و زمان کمونیستا به ایران حمله کرده، اشغال کرده، پرجمعیت‌ترین، ثروتمندترین، قدرتمندترین، وسیع‌ترین کشور جهان. ایران نیم وجوی، نه وسعتش، نه جمعیتش، نه وضعیتش، تو انقلاب، تو جنگ، هزار خطر، تهدید، تحریم، این مرتبه امام اینجوری حرف میزن، میگه برید کنار که ما اومدیم. ابرقدرت سوم اومد و شد، واقعا شد ابرقدرت. امروز ایران یک قدرت جهانی شده به لحاظ سیاسی، ایدئولوژیک، نظامی، انقلابی، در موارد علمی، و باید بقیه مشکلات رو دیگه شماها و نسل شماها حل کنن و اشکالاتی که تو سیستم جمهوری اسلامی هست تو سه قوه باید اصلاح کنین. کمبودا، اشکالا، او جایی که تجدید آوردیم، جمهوری اسلامی تجدید آورده، اونا رو باید جبرانی به خون جبران کنین. اون جایی که 20 آورد، 19 آورد، اونا رو حفظ کنین. ایران، ایران جدیده، ایران دیگری شده. دیدگاه دیگه میگه که آقا بالاخره صهیونیسم و سرمایه‌داری غرب و کمونیسم شرق یک واقعیت جهانیه. دنیا دست ایناست، ما باید واقع بین باشیم، اینا رو بپذیریم. امام میگه واقع بین باشید اما تسلیم واقعیت نباشید. واقعیت رو همیشه یه عده‌ای تغییر میدن، یه عده دیگه میان واقع بین میشن، میان واقعیت اینه تسلیمش میشن. واقعیت ثابت و جامد و منجمد نیست، واقعیت مدام حرکت میکنه، در تحوله. یک عده واقعیت سازن، ها، یک عده واقعیت سازانند، یک عده واقعیت گرایانند. گوش کردین چی گفتم اینجا؟ خیلی مهمه، چون یه عده همون زمان امام به امام میگفتن، الانم میگن، میگن آقا واقع گرا باشین. واقع گرا یعنی ببین واقعیت چیه، خوبه بده مهم نیست، کیا ساختن، یه عده واقعیت ساختن. حالا واقعیت رو ببین، واقع گرا باش یعنی تسلیم واقعیت باش. امام میگه نخیر، واقع بین باشید، واقع گرا به معنی که تسلیم واقعیت باشه نباشید. وقت بالاتر از اون، به جای واقع گرا، واقع ساز باشید، واقعیت رو شما بسازید. تا 40 سال پیش واقعیت این بود که اصلا اسلام انقلابی و سیاسی نبود، دنیا بین کاپیتالیسم و کمونیسم تقسیم شده بود. اون موقع اگه بخواستی واقع گرا، تسلیم واقعیت بشه، خب این انقلاب اصلا نمیشد. حالا بعد 40 سال واقعیت های اتفاق افتاد، کمونیسم سقوط کرد، به جاش اسلام و انقلاب اسلامی شده یه قطب انقلابی جهان. خب حالا شما واقع گرا باش، چون همش ما واقع گرا باش. شما تا حالا واقعیت ها رو ساختید، به ما میگفتید واقع گرا باش، یعنی اینه دیگه، همینه که هست. حالا ما واقعیت رو ساختیم، تغییر دادیم، حالا شما واقع گرا باش. واقعیت جدید اینه که 5-6 تا کشور منطقه از تو مشت شما خارج شد، آمده تو اردوگاه انقلاب اسلامی. بعد از ایران، عراق و سوریه و یمن و لبنان و فلسطین، غزه و افغانستان، اینا تو مشت آمریکا و شوروی بود. تقریبا همه اینا از تو مشت اینا خارج شده یا داره خارج میشه. حالا شما واقع گرا بشین. اینجوری نیست که همش شما واقعیت‌ها رو تغییر بدین، به روش بد واقعیت سیاه رو بسازی، بعد به ما بگی واقع گرا باش، تسلیم سیاهی. ما واقعیت های سرخ درست میکنیم در جهان، امام میگه حالا شما واقع گرا باش. حالا از این بعد واقعیت اینه که شما فرار کردی، رفتی جلو، ما اومدیم جلو، شما رفتی عقب، ما اومدیم جلو. چرا هی تو به من میگی واقع گرا باش، حالا من به تو میگم واقع گرا باش؟ دقت کردید؟ یه عده الان تو حکومت جمهوری اسلامی هم هنوز هم هستن، اول انقلاب به زمان امام بودن، هنوز هم بیاید هستن، آدماش عوض میشن، ولی این فکر همون فکره. آقا تون نریم، بالاخره جهان دست صهیونیستا و کمونیستا و سرمایه‌داری غربه. ما که نمیتونیم یک قطب دیگه درست کنیم یا این وضعیت رو به هم بزنیم. خب اون موقع این رو میگفتید، ولی تونستیم. اوضاع رو به هم ریختیم، وضع عوض شد، مسیر بشر، مسیر تاریخ تغییر کرد، کمونیسم رفت، صهیونیسم لبه پرتگاه چهار تا شکست پشت سر هم از نیروهای اردوگاه انقلاب ما خورده، یه هول دیگه میخواد. نظام سرمایه‌داری آمریکا بر ایران مسلط بود، بر یمن مسلط بود، بر چه این همه رو از دست داده، رفته عقب. این واقعیت الان، این واقعیت رو شهدای ما ساختن، امام ساخت. حالا شماهایی که واقع‌گرا باشید، نخیر آقا، دنیا دست این مثلث صهیونیسم و کمونیسم و کاپیتالیسم، این مثلث ما شکستیم، یک ضلعش رفت، روسیه دیگه کمونیستی نیست، خودش هم میگه ما دیگه کمونیست نیستیم، مواضعش هم عوض شد، شوروی اصلا فرو پاشید، چندین کشور از روسیه جدا شد، اصلا روسیه دیگه روسیه سابق نیست، حالا بعدن باز بخواد کار دیگه سلطه‌گری بکنه بس دیگه، ولی الان دیگه خودش هم میگه ما اون نیستیم، مسیرش هم تو جهات ها نیست، نمیتونه هم باشه. روسیه و هیچ کشور دیگه، آمریکا، هیچ کدوم نمیتونن دیگه هیچ کشور اسلامی رو اشغال کنن و اونجا بمونن. تو 100 سال گذشته میتونستن، بعد انقلاب ما دیگه نمیتونن. عراق و افغانستان مگه نگرفتن؟ اول روسیه کمونیستی، بعد آمریکا یا انگلیسیا. مگه عراق و افغانستان نگرفت؟ مگه الان اونا بر عراق و افغانستان مسلطن؟ عراق مگه الان قرار بود تو معده آمریکا و غرب از هضم رابع هم گذشته باشه؟ دست اونا نیست که، اونا یه گوشه ای تو دو تا پادگان رفتن خف کردن. امام میگه که ما میخواییم این ریشه های فاسد این سه تا قطب رو، یعنی صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم رو در سراسر جهان بخوش کن. خب این جمله رو خیلی قبول ندارم، میگه این حرفا رو ما قبول نداریم، مثلا اینا خطر درست میکنه، دشمن تراشی میکنه. یعنی چی ما میخواییم ریشه مستکبرین جهان رو در سراسر جهان بخوش کنیم؟ ما میخواییم صهیونیسم، کمونیسم و سرمایه‌داری آمریکا و غرب نباشه، بر جهان مسلط نباشه. یه عده میگن آقا دیپلماسی همچین وظیفه‌ای نداره. امام میگه داره. سیاست خارجی ما اینه. متأ عاقلانه. با حساب کتاب. میگه ما تصمیم گرفتیم به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام‌ها، همه رژیم‌هایی رو که بر این سپای استوارن نابود کنیم. ما مثل انبیا، ما تو خط انبیایم. انبیا اگه میامدن نمیگفتن من اینجا ظلم هست، کار دارم، اون بغل کوچه بغلی به من مربوط نیست. انبیا میگفتن در سراسر جهان هر جا ظلم و کفر و شرک هست، ما در حد توان باید حضور پیدا کنیم. و جالب، خود آمریکای جهانخوار همه جای جهان حضور پیدا کرده. شوروی کمونیستی همه جای جهان حضور داشت، صهیونیست ها همه جا هستن. وقتی میگه جهانخواران همه جا هستن، اونا عیبی نداره. وقتی میگن انقلابیون باید همه جای جهان باشن، این آقا چرا به جهان، به شما چه مربوطه؟ چطور به شما مربوطه، به ما مربوط نیست؟ چرا باید آمریکا و شوروی کمونیستی و صهیونیست ها همه جای جهان باشن و همه جا رو به خاک و خون بکشن؟ اگه شما باید باشید، چرا ما نباشیم؟ چرا جبهه ضد ظلم نباشه همه جهان؟ هر جا شما هستید ما هم باید باشیم. چرا شما باشید، ضد شما ضد ظلم نباشه؟ امام میگه انقلاب ما جهانی عمل خواهد کرد. ما تو ایران محدود نمیمونیم. نه که جایی رو بخوایم اشغال کنیم، نه که بخوایم تو امور داخلی ملت ها بگیم شما هر کی ما میگیم باید اجرا کنیم. نه، حق انتخاب آزادی با ملت هاست. اما صریح میگه هر جای جهان ظلم است و شرک است و کفر است، مبارزه هست. هر جا مبارزه هست ما هستیم. ما تو پنج قاره عالم حضور خواهیم داشت. ما جهانی میاندیشیم و جهانی عمل میکنیم. بدون ظلم در دفاع از مظلوم. هر جای جهان مظلوم هست ما هستیم. چون پیامبر فرمود اگر ولو غیر مسلمانی از شما کمک خواست، گفت یا للمسلمین، اون ورا عالم غیر مسلمان، اگر کمکش نکنید و با ظلم درگیر نشید، فلیس منی، از من نیستید، مسلمان نیستید، جز امت ما نیستید، جز امت من نیستید. صدای ظلم و صدای مظلوم رو بشنوید، بگید به ما چه ربطی به ما نداره. انسان یه خانواده انسانی و بشری است. شما همه جای جهان دخالت میکنید، چرا؟ چرا ما نباید دخالت کنیم؟ آمریکا از اوور عالم میاد عراق و افغانستان، دو طرف ما رو اشغال میکنه، بعد میگه که منافع آمریکاست، بعد به ایران میگه تو عراق و افغانستان دخالت نکن تو امور اینا. تو از اوور عالم میای دو تا کشور رو اشغال میکنی، دخالت نیست، ما اینجا همسایه هامونن، خودشون از ما کمک خواستن، بعدم میخوای بری سراغ ما. ما اینجا اگر حمایت هم بکنیم، کوچکترین حمایت زبانی، ما دخالت کردیم در امور دیگران؟ تو دخالت نکردی؟ خیلی جالبه، انگلیس‌ها وقتی هند و اینا رو گرفته بودن، مدت‌ها خب چاپیدن واقعا، مثلا این لندن و پاریس و واشنگتن بدونید با پول ملت‌های آفریقا و آسیا و اینها با این معدنا و نفت و اینا آباد شد. هر چه بود از اینجاها بردن. بعد اینجا رو گرفته بود، با ما طبیعتاً همسایه بود دیگه. بعد صریحاً میگفت که ما همسایه شما، رابطه همسایگان باید با هم خوب باشه. یعنی انگلیس شده بود همسایه ما. بعد به ما میگفت که در امور داخلی همسایه دخالت نکنید به ایران. یعنی ایران مثلا با مسلمانای هند، پاکستان اینا که بعدن شد، با اینا همدلی نکنه. این دخالت در امور داخلی انگلستانه. اینجوری هن اینا. امام گفت شما که جهانی جنایت میکنید، ما هم جهانی جبهه ضد جنایت تشکیل میدیم. تا حدی که بتونیم. ما میخوایم نظامهایی رو که بر این سپایه استوارا نابود کنیم. این هدف ما سریع هم میگیم، با هیچ کس هم تعارف نداریم. چون انبیا همین کار رو میکردن. ولی عصر که بیاد همین کار رو خواهد کرد در سطح جهان. ما در حد توانمون. توان ما محدوده. بعد ما سراغ شما نیم، شما میان سراغ ما. نظام اسلام رسول الله رو ما میخوایم در سطح در داخل جهان استکبار ترویج کنیم. امام میگه سیاست خارجی ما اینه. ما میخوایم نه فقط در جهان، داخل کشورهای استکباری، یعنی تو خود امریکا و روسیه و شوروی و انگلیس و اینا، میخوایم اسلام رسول الله رو ترویج کنیم. اینه. ما میخوایم حرف بزنیم، کار نداریم. ما میخوایم بیام تو امریکا از اسلام حرف بزنیم. اگه زدید تو سرمون و برخورد کردید، جلوی شنیدن مردم رو گرفتید و جلوی آزادی بیان رو گرفتید و اسلحه برداشتید، وقت وظیفه ما هم عوض میشه. انبیا کارشون همین بود اصلا. گفتم ما با کسی دعوا نداریم. ما میخوایم پیام خدا رو بیام توی این قبیله به اینا، تو اون قبیله به اونا برسونیم. با کسی هم دعوا نداریم. تحمیل هم نمیکنیم. انتخاب با خودتونه. میخواید مسلمان باشید، میخواید نباشید، ولی ما میخواییم حرف خدا رو به شما برسونیم. اگه مظلومید، ما میخواییم از مظلوم دفاع کنیم جلوی ظالم. آقا حق ای رو چونو بلا میکنیم. بعد اگه تو شمشیر کشیدی زدید تو سر ما، ما از خودمون دفاع میکنیم. جهاد اینه دیگه. جهادی نیست که بری مردم دیگر رو تحت اشغال در بیاری، منابعشون رو غارت کنی، بخوای بشی رئیس کل دنیا، یا بخوای دینشون رو با زور شمشیر عوض کنی. سایه ظلم رو از سر ملت ها باید برداری و حق انتخاب به اونا بدی. امام میگه ما تو جهان استکبار هم میخوایم داخل خود کشورهای شما هم اسلام رسول الله رو ترویج خواهیم کرد. باید ملت‌های شما بیگناه هم، ملتاتون مظلوم هم، باید اونا بدونن. حقوقی دارن و شما حقوق ملت‌های خودتون هم پامال کردید، حقوق ملت‌های دیگر هم پامال کردید. دیر یا زود ملت‌های دربند شاهد خواهند بود که ما اسلام رسول الله رو جهانی خواهیم کرد. بدون روح استکباری و بدون تحمیل و خشونت. اینا آمدن داعش رو درست کردن که یک کپی وهابی جنایتکارانه وحشیانه از اسلام ارائه بدن. که بگن آقا اسلام که گفتن اینه، شمشیر میزنن بی خیرت گردن تو میبرن. نه فقط دیگران رو، مسلمون مسلمون رو. بعدم میره اونجا تو کشور اروپایی با ماشین میره رو مردم، میدارن کنار خیابون رو میرن. اینا جهاد اسلامیه؟ اینا جهاد وهابیه. شما کارتون کشتن مسلمانان و کشتن مردم بیگناه کنار خیابونه. جهاد اسلامی نبرد با نظامیان صهیونیست و آمریکایی و انگلیسی و اشغالگرا و جنایتکاراست. نه با ملت ها، نه با مسلمان ها، نه با ملت های غیر مسلمان کنار خیابون با ماشین بیرون مردم. مردم بیچاره چیکونای دارن اینا؟ این مرزت. و بعد ما اصلا اهل جنگ نیستیم با کسی، اهل خشونت نیست. امام میگه ما حرف میزنیم، شما میاید میزنید، ما از خودمون دفاع میکنیم. جنگو شما شروع کردید، ترورا رو اینا شروع کردن، کشتن آدما رو، تحریم رو شما شروع کردید، حتی رابطه با ایران رو آمریکا قطع کرد. ایران قطع نکرد، اونا قطع کردن رابطه رو. با شاه امام اولی که نهضت شروع کرد نمیگفت شاه باید برود، اول خیلی ملایم گفت اصلاحات کن، فساد و دیکتاتوری و خیانت و وابستگی و اینا رو بذار کنار. امام اولش که بیانیه میداد میگفت آقای شاه، حتی یه جا میگه اعلی حضرت. یعنی ما دعوا نداریم با کسی، آقا اصلاح کن، اصلاح نکنی ما نهی از منکر رو شدیدتر میکنیم، مراتبش رو میبریم بالا. بعدها که اینا جنایت کردن و کشتن و گرفتن و اینا، امام گفت که کاری نکن به ملت بگم گوشتو بگیرن مثل پدرت از این مملکت بیرونت کنن. بعدها گفت شاه باید برود، نظام شاهنشاهی کلن باید بره. بله.
ما تو بیانات امام خمینی آقا بسیس آقا خیلی زیاد داریم که کلن حکومت نظام سلطه و شاهنشاهی کلن نفت میکنن. خب حالا به فرض اگه که شاه بعد امام گوش میاد و اصلاح میکرد، خب وقت امام چجوری میخواست این نظامی که از پایه مجموعه اینو برداره؟
بله. اگر شاه یا هر رژیم دیگری تو جهان اسلام به حرف دین بکنه، یعنی چی؟ یعنی ظلم نکنه، گناه رو در جامعه نشر نده، جامعه ذلیل نباشه، وابسته به دشمن نباشه، یا عملا حکومت اسلامی شده به این معنا که حرف ولی فقیه جامعه خودشو گوش کرده. اگه یه کار بکنه که بله اصلا نیازی به انقلاب نبود. منتها ما در انقلاب نظام شاهنشاهی اصلا یعنی حکومت ارثیه و بعد شاه، شخص شاه بدون پاسخگویی، بدون التزام و عملی به دین و مکتب و حقوق مردم هر کاری دلش بخواد بکنه. این سیستم، این نظام، این مشخصات ضد اسلامی، یعنی طاغوت. بحث دعوا با اسم شاه نبوده، اسم شاه و اسم سلطان و سلطنت و اینا نبوده. مسئله سر روش کارکرد حکومته. حکومت مشروع حکومتی است که تابع شریعت اسلامی باشه. شریعت اسلامی چیه؟ عدالت اجتماعی اقتصادی، تلاش در این مسیر، رعایت حقوق مردم، تلاش برای رفاه و امنیت و بهداشت و مثلا نیازهای مادی مردم، تلاش برای رشد معنوی و عقلانی و اخلاقی و الهی جامعه، حفظ استقلال جامعه. خواهی که حکومت اینا رو عمل کنه دیگه او حکومت شاه و شاهنشاهی نیست. دقت کردی؟ ولی امام که نگفت شاه بره من به جاش بیام. امام از اولم گفت من نمیخوام کار بیام سر مسائل اجرایی، لذا اولم رفت قم. بعد که دیدی جریان دولت موقت و لیبرالای مذهبی و منس بازرگان و همین دولت موقت و یزدی و کی و قطب زاده و فلان اینا همینطور دارن گند میزنن از اطراف، این طرف و اون طرف، و امام گفت دارن انقلاب رو بین میبرن، نه خون شهدا داره هدر میره، که بعدم امام قلبش مشکل پیدا کرد آمد تهران، دیگه برنگشت قم. گفت اگه من میترسم بریم قم اینا انقلاب بفروشن، کشور تجزیه شه، اصلا نظام نابود شه، بعدم که جنگ رو انداختن. اینا رو دقت کنید. امام میگه ما با تمام وجود، اولا میگه مایوس نباشید، اینا شدنیه، ملت‌های در بند جهان دیر یا زود شاهد این اتفاقات خواهند بود. ما سیستم جهان رو داریم به هم می‌ریزیم و به هم ریخته. ما این جهان، جهان 40 سال پیش نیست، اصلا دنیا به هم ریخت وضعیتش. امروز اسلام و مسلمین شدن مسئله اول جهان، 40 سال پیش مسئله آخر جهان بودن، اصلا مطرح نبود. ایران کجای دنیا؟ اصلا کسی ایران نمی‌دونست کی کدوم کشوره. یه کشور نوکر با نفتش میشناختن و قالیش و پولدارن با قالیش و گربه های ایرانی. ایران کجا بود؟ امروز ایران شده مرکز آتش فشان. امام اینجوری کرد، ایران شد مرکز تغییر و تحول جهان. کیسینجر و تئوریسین صهیونیست آمریکایی سریع گفت که ایران امپراتوری تشکیل داده، گفت ایران امپراتوری جهانی تشکیل داده، گفت به داعش کمک کنین، هر جا داعش، ما دیگه جز با داعش نمیتونیم جلوی اینا بیستیم، هر جا داعش هست اینا میان، اینا از داعش، داعش داره اینا از اینا شکست میخوره، داعش رو جارو کردن رفتن، هر جا داعش میره عقب ایران اونجا مال ایران شده دیگه. آمریکا اعلام کرد که ایران 5 کشور عربی و غیر عربی تو منطقه الان جز اردوگاه انقلاب ایران هن، انقلاب اسلامی هن. وضعیت امام گفت شاهد خواهید بودی اتفاق میفته. خب افتاد، هنوز تازه اول عشقه. اگر حکومت درست عمل کنه و منحرف نشیم، اگر ما و شماها درست عمل کنیم توی 10-20 سال آینده، ایران قطعا یکی از مراکز تمدن اسلامی، تمدن جهانی خواهد شد در همه عرصه‌ها، علم و اقتصاد و نظامیگری و سازماندهی و مدیریت و اینا، منتها از نوع سالمش، نه از نوع استکباریش. میگه ما خلاصه بگیم، ما اجازه نمیدیم آمریکا و قدرت‌ها، بر قدرت‌ها از ملت‌ها همچنان باج بگیرن. 150 سال، 200 سال دارید باج میگیرید. حالا ما، نه که ما باج نمیدیم، خیلی اینا ببینید امامو بشناسید، انقلاب ایران رو، اسلامی رو. میگه ما با تمام وجود از گسترش باج خواهی این چند تا قدرت از ملت‌ها در سراسر جهان جلوگیری میکنیم. ما نمیذاریم دیگه از هیچ ملتی شما باج بگیرید. از هر کی بخواید باج بگیرید ما میریم کنارش، جلوتون میزنیم تو دهنتون، همونطور که تو ایران زدیم. میگه من مسئولیت کارگزاران آمریکایی که هر جا میخوان جنایت میکنن، بگم بعدم میگن کاپیتولاسیون. میدونین همه جای جهان اینا کاپیتولاسیون دارن، همین الانم همه جا. یعنی ما هر جنایتی میخوایم با اموالتون، ناموستون، اموالتون، خودتون میکنیم، ولی شما حق ندارید از ما توضیح بخواید. ما اگه خودمون صلاح دیدیم اون نیرومون رو میبریم تو آمریکا، هر شیوهی که خودمون صلاح بدونیم، هر مقدار صلاح بدونیم، یا مجازات میکنیم یا نمیکنیم. این کاپیتولاسیون. این تحر. امام میگه ما با تمام وجود از مسئولیت کارگزاران آمریکایی در سراسر جهان جلوگیری میکنیم. چجوری؟ حتی اگر با مبارزه قهرآمیز شده باشد. این اگه لازم باشه سلاح برمیداریم یا سلاح میفرستیم. کشورهایی که داره آمریکا تحقیرشون میکنه، به جوانانشون، روشنفکرانشون، انقلابیونشون کمک میکنیم که نگذارید اینا مسئولیت داشته باشه. امام میگه ولو با مبارزه قهرآمیز هم شده ما کاپیتولاسیون رو در سراسر جهان باید از بین ببریم. ما جلو افتادیم این کارو میکنیم. ببینید آی هیچی نگید، آی وقت دشمن چی نشه، آی تنش زدائی کنیم، آی آمریکا از ما بدش نیاد وقت خوشش بیاد، اینا بوده انقلابش نمی اینا هست.
مگر غیر از اینه که برای رشد اقتصادی کلان هر نوعی از رشد یک بستر امنیت نیازه که چه متفکرین چه افرادی که کارآفرینه فعالیت‌هاشون رو انجام بدن و کشور رو رشد بدن. خب طبیعتاً امنیت نیاز داره که تنش‌ها تا حد ممکن کم باشه تا اینکه اون رشد اتفاق بیفته. خب وقتی که ما از نظر اقتصادی اصلا قابل مقایسه نیستیم با آمریکا، بعد این چه ادعاییه که ما میخواییم جلوی همه استکبار جهانی یه تنه بایستیم و اینکه حالا اینکه تو آرمان اون باشه که هست خیلی عالیه ها، ولی اینکه همین الان تمام اون مسائلی که مرتبط به ظلمه رو یه دفعه بیاریم رو و تمام این تنش‌ها رو بیاریم روی قضیه و اون امنیت اجتماعی امنیت سیاسی رو به خطر بندازیم، تمام مثلا فرض بکنید کشورهایی که منفعت می‌برن در ارتباط با آمریکا بر ضد خودمون بکنیم به خاطر اینکه داریم تنش ایجاد میکنیم، طبیعتا این باعث میشه که ما از نظر چه اقتصادی چه مسائل دیگه به اون سرعت رشد کافی نرسیم.
بسیار سوال خوبی است. چند تا جواب داره، یعنی چند تا واقعیت رو باید بدونیم. اولا امام نمیگه برید کشورهایی که کسی از ما کمکی نخواسته و ظلمی نیست و به ستوه نیامدن و اینا برید دخالت کنید. داره میگه هر جای عالم ظلم و مبارزه هست، هر جا ظلم مبارزه هست ما هم هستیم، یعنی اگه از ما کمک بخواید ما میریم. این یک. دومی که گفتم با عقلانیت نه بدون عقلانیت. طبیعی که یک مرتبه در کل جهان جبهه باز کردن درست نیست، باید اولویت بندی کرد. سومی که اصلا ما سراغ هیچ جه نریم، اونا میان سراغ ما. یعنی شما فکر میکنی که اگر امام یه حرفا رو نزنه، مثلا ما بگیم آقا ما به فلسطین، بوسنی، افغانستان، عراق، افسولان کاری نداریم، بیاید اینا رو بگیرید بکشید بخورید، فکر میکنی دست از سر ما برمیداره. اتفاقا وقتی قدرت ببینن تنش کم میشه. دقت کنی خیلی مهمه، این تجربه 37 ساله ماست. امام میگه هر جا ضعف نشون بدید تنش بیشتر میشه. یعنی اگه شما همین الان اعلام کنی که آقا ما اصلا هیچ کار نداریم، ما غلط کردیم، مثلا امام ما حرفا رو زد خدا بیامرزش رفت دیگه، چون که بعضیا میگن تهدیدا بیشتر میشه. بارها تجربه شد. آخرین نمونهش که نسل شما شاهد بود قضیه هسته‌ای بود. شما تو قضیه هسته‌ای تا محکم ایستاده بودید، میدونید کمتر تحریم بودید؟ اینو میدونید تحریما کمتر بود و اجرا هم نمیشد به این شدت. از لحظه‌ای که اعلام کردن آقا دیگه تحریم ما رو از بین برد، هم با چرخ اقتصاد به چرخ، هم سانتریفیوژ به چرخه، دیگه مشکلات اقتصادی ما رو از پا در، از لحظه‌ای که اینا رو گفتن فشارا بیشتر شد. تحریما شدیدتر شد. چرا؟ چون فهمید ضعیفی. یه خصوصیتی دارن این قدرت ابرقدرت‌ها از جمله آمریکا. اگر ببینن شما مهاجمی و قوی هستی ولو عملم نکنی نتونی بکنی، حساب دستش هوا تو داره. اگر ضعف نشون بده بگه آقا ما اصلا غلط کردیم، ما کی گفتیم صدور انقلاب، ما کی اصلا ما با هیچ جا کار نداریم، بیان همه جا رو بگیرن، اون وقت میان سراغ خودت. اینو حواستون باشه. یک آمریکا شناسی و غرب شناسی، یک دوره آمریکا شناسی تجربی باید داشته باشی تا بشناسی. امام میگه اینا گفت اینا مثل سگ هارن، مثل سگن وقتی پارس میکنه میدوه، اگه فرار کنی دنبالت میاد پاچتو میگیره بعدم خرخرتو میجوه، اگه وایستی وای میسته این سگ، بعد تو دو قدم میری جلو دو قدم میره عقب. امام گفت اینا اینجوری هن. یک دوره سگ شناسی، یک دوره استکبار شناسی. امام میگه شما دقت کنید هر وقت در تاریخ، تو همین تاریخ ایران، قبلا انگلیسا و روسا، بعد آمریکایی ها و صهیونیست ها، هر جا کم آوردی و گفتی کم آوردم جنایت ها بیشتر شد. الان مگه شما تو هسته ای؟ خب ما که به همه تعهداتش ایران عمل کرد، که همه جا رو بست، بتون ریخت، تعطیل کرد و بعضی بچه های نابغه در حوزه فیزیک هسته ای بیکار شدن. یکی از این بچه های که در حد واقعا نبوغ درجه یکی که دوستان میگفت رفته تو سازمان ابو فاضلاب داره کار میکنه، چند تا از این بچه ها از بیرون دعوتشون کردن، گفتن آقا ما که تو ایران نمیذاریم کار بکن، بیا اینجا ده برابرم به تو حقوق میدی، که بیشترشون نرفتن. بچه های همسن شما های چند سال بزرگتر، نرفتن بیشترش. و خب چند تاشون گفتن بالاخره ما زندگی داریم، کار داریم، میریم. میریم یه چیزی یاد میگیریم، باز برمیگردیم برای ایران. از این حرفا هم میگن. شما یک جا نشون بده که ما محکم ایستادیم، تنش و خطر بیشتر شد. همه جا کمتر شد. همه جا کم. شما یک سوال میکنم. چرا اینا که به عراق حمله کرد، اشغال کردن، افغانستان اشغال کردن، سوریه رو به خاک و خون کشیدن، لیبی رو اشغال کردن، یمن رو دارن نابود میکنن، سوال چرا جرأت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ نه این سوال من جواب بده. چرا اینا قدرت‌های نظامی اشغالگر که افغانستان رو اشغال کردن، عراق رو اشغال کردن، سوریه رو نابود کردن، یمن رو دارن نابود میکنن، لبنان همینطور، غزه اینجور، چرا جرأت نمیکنن به ایران حمله کنن؟ قدرته. یعنی شما اگر ضعف نشون بدی خطر بیشتر میشه، تنش بیشتر میشه. اینا کسانی نیستن که شما بگی ما با تو کار نداریم، ما بگی خب پس دیگه ما هم با تو کار نداریم. تا بگی ما با شما کار نداریم میگه خب ضعیف شدن، حالا ما با شما کار داریم. یعنی امام یه وقت گفت اگه یادتون باشه اگر تسلیم بشید تنش و گرفتاری و مصیبت ده برابر میشه. الان عراق و افغانستان ملت‌هاشون اون وقتی که باید مقاومت میکردن نکردن. خب نتیجه چی شده الان؟ باید ملت عراق صدامو به زیر میکشید، ممکن بود 10,000 20,000 شهید بده صدامو بکشه پایین، نکرد، ترسید. چی شد؟ عراق 2,000,000 کشته داد، 2,000,000 کشته داد. ملت ما توی انقلاب چند ده هزار کشته داد، تو جنگم با اون که جنگ جهانی بود واقعا از 10-15 کشور بچه‌های ما اسیر گرفتن و هیچی نداشتیم، تحریم مطلق، از 10-15 کشور اسیر گرفتیم، یک جنگ جهانی بود، 200,000 هم اونجا دقت کردیم. ما مجموع شهدای انقلاب و جنگمون 200,000 شده که خیلیه، یکیش هم زیاده، ولی به این رفاه، امنیت، رشد علمی، عزت جهانی، اینا شوخی نگیرید. شما تو این منطقه که همه جا جنگ و درگیریه و اونا میگن منشأ اصلیش هم انقلاب ایران بوده، خودش سالم بوده، همه جای اطراف به هم ریخته، اونا اینو میگن. شما تو کشورید که 37 سال تحریمه، وحشی ترین تروریسم اومده، تو حدود 16,000-17,000 آدم کشتن، از رئیس جمهور و نخست وزیر تا آدم کف خیابون، و شرق و غرب با هم بودن تا وقتی که شرق بود، و و تهدیدا همچنان ادامه داره. چرا این همه، چرا الان تو آمریکا و اروپا این همه بمب منفجر میشه، هر هفته داره آدم کشته میشه؟ بله، چرا این تروریست‌ها تو ایران اینقدر قوی نبودن، نمیتونن عمل کنن؟ چرا هیچ کس جرأت نمیکنه ایران اشغال کنه؟ چون میدونن اینجا محکم میستن. و صدام حمله کرد، 8 سال ولش نکردن، بی خرش گرفتن، آخرش هم رفتن تو عراق اعدامش کرد. صدام و بچه های ما بیدار کشیدن، اعدام کردن، نه آمریکایی، آمریکا میخواست نگرش داره، نیروهای انقلاب اسلامی صدام رو اعدام کردن. شما اگر الان ذلت نشون بدی بیشتر تحقیرت میکنن، تنش برات بیشتر درست میکنن، اصلا میخوان به دنیا بگن آقا ببینیم با ایران چیکار کردیم، دیگه حواستون باشه. هر چه شما الان بگید آقا نه 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 نمو هیچ کار نمو، ولی اگر این حرفای امام رو گفتی، گفتی آقا ما فلسطین خط قرمز ماست، بعد حواسش میاد میگه وقتی اینا راجع به اینجا و اونجا اینجا حل. اصلا آقا یک استراتژی در دنیا، اصلا من میگم اسلام و مکتب و عدالت هیچ، یه استراتژی که خود غربیا دارن، میگن بیرون از سرزمینت با دشمنانت به جنگ، نگذار جنگ داخل سرزمینت اتفاق بیفته. من میگم اصلا خدا و آخرت چی؟ این مبنای امام نبوده ها، مبنای امام حرکت انبیاست. ولی من میگم اگه شما کسی مادی مادی باشه، به فکر منافع مادی فقط ایران هم باشه، به فکر رشد اقتصادی ایران باشه، هر چه بازوهای شما در جهان بلندتر باشه، یه قدرت بین المللی داشته باشی، منافع ملی کشور تو و امنیت کشور تو بیشتر تامین میشه. آمریکا الان از اون ور دنیا میاد این ور دنیا حمله میکنه، میگه ما به خاطر چی حمله کردی؟ امنیت ملی خودمون. امنیت ملی تو به اینجا چیکار داره؟ امنیت ملی تو مرز خودت و منطقه خودته، خلیج خوکاست، نه تو خلیج فارس. میگه ما به خاطر اینکه یه وقت امنیت ما به خطر نیفته، منافع آمریکا، ما اونور دنیا عمل. امام گفت ما نمیذاریم آمریکا اینجا منافع داشته باشه، منافع تو کشور خودت، به اینجا چیکار داری؟ امام در واقع رهبری کل جهان تحت ستم رو به عهده گرفت و اینجوری حرف میزد. گفت هیچ کس جرأت نمیکنه جلوی اینا وایسته حرف بزنه. رشد اقتصادی هم بهت بگم، کشورهای دیگه، ما زمان شاه که دیگه نوکر مطلق بود ایران، مصر الان نوکر مطلق آمریکا و اسرائیل. کو رشد اقتصادی؟ کجاست رشد اقتصادی؟
نه مثلا چی میگه مثلا حرفم اینه که تا حدی موافقه این نظر که
نمیدونم موافقی میخوام
توی ایدئولوژی شما باید تعریف کردن از
مثلا شدم چی گفتی؟ من مثلا شدم
مثلا فرض بکنید توی زمان احمدی نژاد آیه احمدی نژاد مخصوصا که ایشون خیلی تلاشای غیر لازم برای کشور ایجاد کرد. یعنی که خب ما یه سری ایدئولوژی ها داریم ولی عقل و سیاست حکم نمی کنه همشون رو.
من که این جواب دادم به شما، گفتم عقلانیت باید باشد، اولویت بندی باید باشد، ابعاد مختلف باید ببینی. پیامبر اکرم هم با یه قبیله پیمان میبست، با یه قبیله مشرک پیمان صلح میبست، با اون قبیله دیگه درگیر میشد. یعنی عقل و اولویت حتما هست. زمان او هم من کار ندارم، من به روحانی و احمدی نژاد کار ندارم، ولی اجمالا به شما بگم حتی اون زمان تحریما الان بیشتر از اون موقع است. این حواستون باشه. شما الان که به حساب تنش جدایی آقا بخندیم، گل بگیم، گل بشنویم، آشتی کنیم، هرچی بگیم قبوله، تحریما الان بیشتر از اون دوران شده. این نقض او فرمایش شماست. خب آقا الان که دیگه او حرفا رو نمیزنن که. حالا او آقا که او حرفا رو میزد درست نمیزد آخر. یه جای مندرآوردی و اینا اونجا عقلانیت حساب کتاب همه حرفای امام همه عباده شود بینه که همجوری بعدم آخرش خود ایشون حرفاشو پس گرفت اصلا. یعنی ایشون آخرش من یادم دیگه وقت کشتیگیری آمریکایی آمده بودن ایران با اصرار رئیس جمهور مملکت رفته بودی کشتیگیری آمریکایی بغل میگه جلوی پرچم بزرگ آمریکا عکس بگیرید. خواخا نه اون روش، نه ای آخرش، نه اون شروع، نه ای پایان. مسیر درست بود امام مسیر امام درست بود، حرف امام درست. حالا اینا من نمیخوام بگم بیا خوشا حسن نیت هم داشتن و بعضن چیز شد. راجع به الانم صحبت نمیکنم که اینا سوء نیت دارن و حسن نیت. میخوام بگم که من به نیتای نه اونا نه اینا کار ندارم. من به روش و به جوابی که داده کار دارم. چرا الان که بیشتر قبول میکنی و به اصطلاح تنش رو یا وامیدی و هی عقب عقب میری، چرا تحریما بیشتر شده؟ چرا هیچ کدوم از اون تحریمایی که گفتن برمیداریم برنداشتن؟ الان هیچ پول نفتی داخل کشور نمیاد. هنوز ما میلیاردها به طلب داریم از کسی نمیدن. به هیچ به تعهداتشون عمل نکردن اونا. به 10% هم عمل نکردن. الانم که میگن میخوایم تازه تحریم مادر رو شروع کنیم. یا مثلا زمان مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی بعد از جنگ و بعد از اینا ایشون هم تشخیص داد یه مقدار فتیله رو بکشیم پایین که مثلا دشمنا کم بشن و اینا. بعد میدونین چی شد؟ ایشون اومد گفت تنش جدایی و فلان اینا، قصدش هم خیر بود، می‌خواست فشارا کمتر شه. بعد همین غرب آمدن دادگاه تشکیل دادن، اعلام کردن خود آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور ایران هر جا از ایران خارج شد بازداشتش کن. ولی خود آقای هاشمی حکم صادر کردن. با اینکه آقای هاشمی اون موقع خیلی کوتاه آمد. اینا سر قضیه سلمان رشدی امام حکم اعدام سلمان رشدی داد که چرا به مقدسات اسلامی توهین میکنی؟ ما حاضر نیستیم به خاطر شکممون از شرفمون بگذاریم. یه مرتبه کل کشورهای اروپایی سفارتاشون رو بستن رفتن. به امام گفتن، امام گفت به درک. بعد چند ماه خودشون برگشتن یکی یکی برگشتن. امام گفت دیدین اگر اونجا میگفتیم آقا ببخشید سلمان رشدی هرچی میخواد فوش بده چون تبعیه انگلیس و لندنه اب نداره دیگه، بعد میامدن تو ایران میگفتن باید کتاب فوش به پیغمبر و دین و مکتب تو ایران چاپ میکنه. اینا اینجوری هن. شما الان یه قدم بری عقب فردا میگن باید همه تون بیهجاب بشید اگر نه با ما سرمایه گذاری نمیکنه. بعد اصلا کی کجا شده که کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی تا حالا کجا آمدن تو ایران یا کشور دیگه سرمایه گذاری کردن به نفع اقتصاد او کشور؟ یک نمونهش نشون بدید. خیلی هم یک اشکاله، یک توهم دیگه اینه ما بگیم آقا درود بر آمریکا، درود بر اسرائیل، بعد اونا میان اینجا میگن خب دیگه بریم سرمایه هامون رو ببریم ایران. آخه اینم توهمه. این که اگر شما حرفاتو پس بگیری تنش کمتر میشه، اونا به شما رحم میکنن، این یک دروغ و توهمه. اینکه شما بگی آقا ما غلط کردیم تسلیم میشیم، تحریما رو برمی‌دارن، فشارا رو برمی‌دارن، آخه بیشتر میکنن. برای خود آقای هاشمی حکم بازداشت داده شده، آقای هاشمی مدتا نمیتونست بره خارج کشور. بعد اینکه اصلا اونا میخوان شما روش کنید، میان سرمایه گذاری میکنن تو کشورتون. یک جانشون بدید اینا در یک کشوری که میخواد از اینا مستقل باشه، دشمن هم نباشه با اینا، بگی آقا همکاری، ما نوکر شما نیستیم، همکاری. یه جانشون بده که اینا رفتن سرمایه گذاری کردن. ایران زمان شاه کجا پیشرفت کرد؟ در ایران زمان شاه شما یک کارخانه تولید کننده نداشتید. تو دانشگاه های زمان شاه یک مورد تولید علم و اختراع و اکتشاف بگید ببینید ثبت شده اصلا؟ کل دانشجو 100,000، جمعیت ایران از اون زمان حدود دو برابر شده. ولی دانشجو که 100,000 بوده شده 5.6 میلیون دانشجو همین الان، چند برابر میشه؟ جمعیت دو برابر، دانشگاه اینقدر. وقتی این رشد علمی شما با مقاومت و احترام به خودت و این که ما میتوانیم و نمیخوام همش به مصرف و واردات و تجربه ترجمه تکیه کنیم، اینجوری شما رشد میکنی. ولی این که ما نوکرتونیم، نوکرتونیم نیستیم، ولی استقلالم نمیخوایم، چشم هرچی شما میگین، توهینم بکنه اب نداره، بقیه کشور هم اطرافمون همه رو بیان اشغال کنین، بعدم بیان سراغ ما و فلان، چشم هرچی بگین، اصلا درود بر آمریکا و... نه نمیشه آقا، نه که اینجا اینا اینجوری حیوانن، از حیوان پسترن، نه حیوان، شما با انسان سر و کار ندارید که، حیواناتن. تجربه هم نشون داده هر کشوری جلوی اینا به ایسته میزنن تسلیم شه بیشتر غارتش میکنن.